اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم با همکارانم. برنامه امروز پنجشنبه 25 ماه هوت را که با 16 ماه مارچ مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم عبدالواجد عادل اخبار این ساعت را پیشکش میکند. با ما باشید.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه می رسانم. مایکل مکال رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده گفته است که وزارت خارجه ایالات متحده در فراهم آوری معلومات و تحقیقات در مورد روند خروج فاجعه بار قوای آمریکایی از افغانستان ناکام بوده و به گفته وی مردم آمریکا را گمراه می کند. مکال چهارشنبه با نشر خبرنامه گفت وزارت خارجه به ایجاد مانع در برابر تحقیقات در مورد خروج از افغانستان همچنان ادامه می دهد و ما این را تحمل نخواهیم کرد. مردم آمریکا مستحق دریافت پاسخها در مورد خروج فاجعه بار از افغانستانند. کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده روز چهارشنبه نشست استماعی را در مورد خروج قوای آمریکایی از افغانستان برگزار کرد و شماری از نظامیان برحال و بازنشسته قوای مسلح آمریکا در این نشست در مورد خروج پرهرج و مرج نیروهای آمریکایی از افغانستان گواهی دادند. پس از آن که جمهوری خواهان اکثریت کرسی های مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده را کسب کردند، این نخستین استماعیه کمیته امور خارجی مجلس در مورد خروج آمریکا از افغانستان بود. خبرهای منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا میشنوید. محمد الجدعان وزیر مالیه عربستان سعودی گفته است که پس از توافق برای احیای روابط دیپلماتیک میان عربستان سعودی و ایران، سعودی می تواند بسیار به زودی سرمایه گذاری را در ایران آغاز کند. الجدعان روز چهارشنبه در یک کنفرانس بخش مالی در ریاض گفت که فرصت‌های زیاد سرمایه گذاری در ایران وجود دارد و به گفته وی عربستان نیز فرصت‌های زیادی را در آن کشور ایجاد خواهد کرد. و گفت که دلیل برای جلوگیری از چنین سرمایه گذاری ها نمی بیند، هرچند جمهوری اسلامی ایران زیر فشار شدید تحریم های ایالات متحده قرار دارد. وزیر مالیه عربستان سعودی گفت که اگر واقعا با اصولی که بران توافق شده پابندی وجود داشته باشد، سرمایه گذاری ها بسیار زود صورت گرفته می تواند. ایران و عربستان سعودی روز جمعه 10 مارچ با وساطت چین توافق کردند تا روابط دیپلماتیکشان را پس از سالها تنش از سر بگیرند و سفارت های خود را در جریان 2 ماه در هر دو کشور بازگشایی کنند. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده از روسیه خواست که تیاره‌های خود را به گونه مسئول و مسلکی به پرواز درآورد و به گفته وی برخورد یک تیاره جنگی روسیه با یک تیاره بی‌سرنشین آمریکایی بخشی از سلسله اقدامات خطرناک است. واشنگتن میگوید که یک تیاره سو-27 روسی روز سه‌شنبه با یک تیاره بی‌سرنشین MQ-9 آمریکایی تصادم کرده و منجر به سرنگون شدن این تیاره آمریکایی شده است. وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه گفت که پس از تشخیص تیاره آمریکایی در بحیره سیاه، جت‌های جنگی روسی به پرواز درآمدند، اما نگفته است که آیا این تیاره آمریکایی توسط پیلوت‌های روسی سقوط داده شده است یا نه. آستن روز چهارشنبه در آغاز نشست کشورهای حامی اوکراین گفت این رخداد خطرناک بخشی از سلسله اقدامات پرخاشگرانه، خطرناک و نامسئول پیلوت‌های روسیه در حریم فضایی بین‌المللی است. ادامه اخبار. مقامات استخباراتی ایالات متحده میگویند که بدبینی فزاینده چین بر روابط با ایالات متحده بیجنگ را به جنگ آماده میکند که حتی خود مقامهای چینی خواستاران نیستند. داگ وید رئیس گروه ماموریت چین در اداره استخبارات دفاعی ایالات متحده روز سه‌شنبه هشدار داد که ایالات متحده و چین به احتمال زیاد وارد یک دوره تقابل فزاینده میشوند و بیجنگ بیشتر مایل است خود را در تمام عرصه‌ها از جمله حوزه‌های جنگی، دیپلماتیک، استخباراتی، اقتصادی و تجارتی متبارز نشان دهد. روابط واشنگتن و بیجنگ در چند سال اخیر به دلیل اختلاف روی برخی مسائل از جمله اقتصاد، تجارت، حقوق بشر و امنیت پرتنش بوده است و این روابط پس از ارسال بالون جاسوسی چین بر فراز ایالات متحده در ماه فوریه تیره‌تر شده است. وید گفت که شی جی پینگ رئیس جمهور و سایر مقامات ارشد چین ایالات متحده را مانع دستیابی چین به جایگاه شایسته به عنوان یک رهبر جهانی میدانند. سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکایی قطعنامه را ارائه کردند که می تواند اداره جو بایدن را به ارائه گزارش در مورد سوابق حقوق بشری عربستان سعودی و ارزیابی مجدد کمک‌های امنیتی آمریکا به آن کشور وادار کند. کریس مورفی سناتور دموکرات و مایک لی سناتور جمهوری‌خواه این طرح را بر اساس ماده از قانون کمک‌های خارجی ارائه کردند. این ماده قانونی به کانگرس آمریکا اجازه می‌دهد به درخواست تهیه گزارش در مورد رویکردهای حقوق بشری یک کشور رای دهد. تصمیم هندوراس برای قطع روابط دیپلماتیک با تایوان به نفع چین نشانه دیگری از نفوذ فزاینده چین در آمریکای لاتین است. برای چندین دهه ابرقدرت آسیایی میلیاردها دلار را به سرمایه گذاری و پروژه های زیربنایی در سراسر منطقه اختصاص داد. اکنون که تنش های جیوپولیتیکی بین چین و حکومت ایالات متحده در حال جوشیدن است، این مخارج نتیجه داده است. نتایج کنفرانس ملل متحد برای وزیران مالیه افریقا در روز چهارشنبه در آدیس آبابا در اتیوپیا نشان داد که تا 9% از بودجه برخی کشورهای افریقایی صرف پاسخگویی بر رویدادهای شدید اقلیمی می شود. بر اساس یافته های ارائه شده در این نشست، تغییرات اقلیمی همراه با جنگ اوکراین و رکود مالی جهانی دلایل اصلی کاهش سالانه رشد اقتصاد در سال 2022 بوده است. افریقا علی‌رغم این که 17% از جمعیت جهان را در خود جای داده است، کمتر از 4% از انتشار گازهای گلخانه‌ای جهان را تشکیل می‌دهد. پایان اخبار.
اکنون شما را به شنیدن گزارش‌ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم دعوت می‌کنم. شماری از دهقانان در ولایت غزنی می گویند اگر در قسمت کشت بدیل معیشت با آنان همکاری صورت نگیرد، در زمین های خود کوکنار کشت خواهند کرد. و گفته این دهقانان، حکومت محلی طالبان تا هنوز در این زمینه هیچ کمکی با آنان نکرده است. شرح این گزارش را از لطیف یعقوبی می شنوید.
هرچند کشت کوکنار در 2 سال گذشته در ولایت غزنی کاهش یافته، اما دهقانان از نبود همکاری حکومت محلی در این بخش شکایت دارند. غلام غوث یک تن از دهقانان در ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی میگوید که اگر در قسمت بدیل معیشت با آنان همکاری نشود، در زمینهای خود کوکنار کشت خواهند کرد.
پیاز، زعفران، کود، گندم، تخم بده مردمان. این میاد یوت دهقانوس که از عمود پیسه تخم نداره که کشت کنه، پیسه تخم گندم نداره که کشت کنه. با خدا اینا دروغ نمیگم. اینا او از چی کشت کنه دیگه؟ دولت کمک نکنه او از کجا کنه؟ هیچ امکان نداره که روی نیاره. اولترین خودم هستم، یعنی خودم شخصا که نمیال مرا که اگر بزنه بکشه که بفهم که من 10 ریال در خانه دارم که نمی گوشنم مونه، من کچلوی موصل نمیده، گندم موصل نمیده، کشتونم تریاک کشتونم.
ما از دولت امیر خواهش نمیم مثل دولت های مملکت های دیگه براره امی حاصلات که کمک دولت کمک کنه برای ما برادر کشت کنه، در قیمتی بالا دولت بخره، در قیمتی ارزان برادر فروش کنه در بیچاره و مسکنا. اینمی دولت پیشرفت نه، در تمام دنیا می رواج است. خود دولت میخره، خود دولت کمک میکنه برادر، پس ارزان تر میده برادر، اینی دولت پیش میره.
اما مسئولان محلی میگویند که برای حل مشکلات دهقانان برنامه‌هایی را در سال پیش رو در نظر گرفتند.
ان شاء الله پر روان کال کی زمر سره د زراعت په ریاست کې د دهقانانو لپاره پروګرامونه سته، نو د نالانو توزیع سته، د مصبر نالانو توزیع سته او غیر مصبر نالانو توزیع سته، د لوبیا توزیع سته، د پیازو او د زعفرانو توزیع سته، د انجی توزیع سته. دغه شان خو ان شاء الله موږ په پروګرامو کې لرو د دهقانانو لپاره د توزیع سته.
آگاهانی اقتصادی با توجه به وضعیت بد اقتصادی در کشور، ارائه بدیل معیشت را تنها گزینه موفق برای برچیدن دامنه کشت کوکنار در افغانستان می دانند.
به باور تحلیلگران سیاسی نظامی، بی‌ثباتی ها در پاکستان تأثیر مستقیم بالای وضعیت در افغانستان دارد و همچنان احتمال بی‌ثباتی پاکستان در نتیجه بی‌ثباتی افغانستان وجود دارد. با باور این تحلیلگران، در بی‌ثباتی کنونی پاکستان، طالبان پاکستانی که با طالبان افغانستان رابطه تنگاتنگ دارند، نقش اساسی دارند. برای جزئیات بیشتر در این مورد، توجه شما را به مصاحبه ای که با دکتر هاشم دانش، تحلیلگر امور پاکستان افغانستان دارم، جلب میکنم.
ناآرامی ها و درگیری ها در پاکستان، وضعیت پاکستان چقدر میتونه روی وضعیت مرزی و افغانستان تاثیر داشته باشه؟
تشکر. پاکستان از مدت 44 سال در قضایای افغانستان مستقیما دخیل بودد، نه به شکل غیر مستقیم که مستقیما، چی در پروسه جهاد بود، چی در پروسه طالبا بود و چی فعلا. بر این اساس پاکستان یکی از پارتنرهای بسیار قوی کشورهای غربی به خاطر تطبیق پروژه در افغانستان بود. به این لحاظ پاکستان نقش کلیدی را بر ثبات افغانستان دارد. ما بارها گفتیم که بر پاکستان، قسمی که ثبات پاکستان مهم است بر افغانستان، باید ثبات افغانستان هم مهمی بود بر پاکستان، که متاسفانه سیاسیون و استخبارات پاکستان مفهوم برعکسی قضیه را داشتن. اینا تو فکر میکردن که بی ثباتی در افغانستان به نفع پاکستان هستن، که این موضوع را به خطا در کردن. امروز بی ثباتی موجود در پاکستان باعث میشود که سر مسائل اقتصادی افغانستان، سر مسائل تجارت افغانستان، سر مسائل سیاسی و ثبات سیاسی در افغانستان، سر موضوع تعداد زیاد مهاجرین ما در اونجا وجود داره، سر دانش آموزانی که در اونجا تحصیل میکنن، تاثیرات بسیار ناگواری را بر جا میگذارن. به این لحاظ است که حتی مرزی که بین ما و پاکستان وجود داره، در اثر ناامنی که دو طرف هستن، این موضوع را بی‌ثبات میسازن.
شما گفتین بی‌ثباتی در پاکستان سبب بی‌ثباتی در افغانستان میشه و همچنان پاکستانی را برعکس درک کرد که بی‌ثباتی افغانستان بی‌ثباتی پاکستان را به دنبال داره. شما فکر میکنین بی‌ثباتی ها در افغانستان هم نقش داشته در بی‌ثباتی های امروز پاکستان؟
دقیقاً. ما شما اگر ارزیابی بکنیم، تی تی پی، تحریک طالبان پاکستانی و دو سه گروه دیگی که به وجود آمدن، چرا تی تی پی دو سال پیش نمیتونستن همچون عملات را یا همچون تهدیدی بزرگی بر پاکستان باشد؟ تی تی پی با گرفتن الهام از حکومت امارت اسلامی افغانستان، امروز عین الگو را میخواهد در پاکستان پیاده بکنه. به این لحاظ این الگو برداری باعث ترغیب و تشویق نیروهای و تی تی پی شدن که هرچی بیشتر به خاطر گرفتن قدرت بجنگن، قربانی بدهد و حملات. تا دیروز، یعنی دو سال پیش، تی تی پی تصوری گرفتن قدرت در پاکستان نداشتن، فقط میخواستن امتیاز بگیره از حکومت، سهم باشه در حکومت. ولی امروز تی تی پی میخواد که قدرت سیاسی را در پاکستان به دست بگیره، که این دو خواست از نظر محتوا بسیار متفاوت هستن.
فکر میکنین در این ناآرامی ها، در این خیزش ها، تی تی پی پاکستان هم نقش داشته باشه بر علاوه طرفداران عمران خان؟
دقیقا. خود عمران خان سمبول اساسی طالبانی است. مفکوره عمران خان یک مفکوره طالبانی است. به این لحاظ تی تی پی را امیار و صدای خود فکر می کنن و رابطه تنگاتنگ بین تی تی پی و خود عمران خان وجود داره. به این لحاظ هستن که یکی مکمل یکی دیگی هستن. به این اساس گفته می تانیم که در زندانی کردن عمران خان یا به زندان کشاندنش یا وارد کردن اتهامی که مبنی بر سوی استفاده از قدرت و فروختن هدایایی که بر از حکومت پاکستان شده بود، اینا یک بهانه هستند. اصلا میخوان یک بخشی بسیار کلان مخالفت خود دولت شهباز شریف ساکن بسازه که فرصت مبارزه را با چیزا بکنه. تاسفانه که این تو نیست که پاکستان تنها همین مشکل را داشته باشه. پاکستان در حالت ورشکستگی اقتصادی است، مکروز بسیار قرضای بسیار کلان جهانی بالایش هستن، بی‌ثباتی اقتصادی که تورم و انفلاسیون به اوج خود رسیده، بی‌ثباتی سیاسی و بی‌ثباتی که در عرصه اشتغالزایی و اختلافات درونی حکومتی وجود دارد. اگر یک مشکل عمران خان یک تی تی پی می بود، احتمالا موقتا اینا می تانستن بر این مشکل غلبه بکنن، اما عمق مشکلات پاکستان از حد نیست که پاکستان بتانن بدون کمک مستقیم ابرقدرت های دنیا مثل انگلیس و امریکا بتانن به این مشکلات غلبه بکنن. تا زمانی که مستقیما اونا وارد صحنه نشون و بی‌ثباتی اقتصادی پاکستان نقطه پایان نگذاره، نمیتونه بی‌ثباتی سیاسی و امنیتیش تامین بکنه.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
برای تحلیل گزارش انستیتوت اقتصاد و صلح در مورد شاخص جهانی تروریسم و ردبندی افغانستان در صدر کشورهای متاثر از دهشت افغانی برای چهارمین سال پیهم، سحر عظیمی مصاحبه با آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت و بین المللی در دانشگاه پرینستون انجام داده که با هم مشنویم.
انستیتوت اقتصاد صلح مستقر در استرالیا در این گزارش سالانه خود گفته که حملات در افغانستان در سال 2022 میلادی 75% و مرگ و میر ناشی از حملات 78% کاهش یافته. شما دلیل این کاهش چی میبینید؟
با عرض سلام خدمت شما و بینندگان محترم، ببینید دلیل کاهش حملات تروریستی در سال 2022 در تناسب با سالهای قبل و همچنین که در این گزارش آمده بسیار واضح هست و او این هست که خب طالبان به حیث یک گروه شورشی که از حربه تروریسم به صورت گسترده استفاده می کردن در سالهای متمادی، اینا وقتی که به قدرت رسیدن دوباره همون گروه تروریستی نیست، همون گروه دهشت افغان به اصطلاح نیستن و او حملات در افغانستان از بین رفته، بنابراین کاهش بسیار زیاد در عموم حملات تروریستی در سال 2022 نشان میده. خب در سالهای متمادی در پهلوی طالب ها گروه های مختلف تروریستی دیگه در افغانستان وجود داشت، حدود 20 گروه دیگه وجود داشت که پای خارجی بودن، ولی عموم حملات که در افغانستان انجام میگرفت از طرف گروه طالبان انجام میگرفت، بنابراین زمانی که اینا دیگر اون حملات رو انجام نمیتن به صورت بسیار ساده و عادی و گراف انجام حملات تروریستی در افغانستان کاهش یافته.
این گزارش تاکید کرده که کاهش میزان تلفات و حملات به خاطر تغییر موقف طالبان از یک گروه تروریستی به یک بازیگر حکومتی می باشد، طوری که شما اشاره کردین منششان در نوع برخوردشان با در حکومت داری مطمئنا تغییر کرده. یا فکر میکنین جامعه جهانی با نشر این گزارش ها از آنچه امروز بر مردم افغانستان که ازش میشه به نام قحطی و محدودیت های فردی نام برد به یک شکل چشم پوشی میکنن؟
خب دو تا مسئله در اینجا وجود داره. موضوع اولی هست که نهادهای تحقیقاتی که مشخصاً بالای تروریسم و حوادث همچنین تحقیقات میکنن، اونا به صورت بی‌طرفانه تحقیقات خود را انجام میدن، اونا تحقیقات اونا کاملاً غیر سیاسی و غیر طرفدارانه هست، بنابراین مشخصاً حملات تروریستی را در اونجا صحبت کردن نه چیز دیگر، ولی او به این معنی نیست که جامعه جهانی افغانستان را هنوز هم زیر چشم خود داره. متاسفانه به همون شکلی که شما گفتین جامعه جهانی افغانستان را تقریبا به فراموشی سپرده. او حداقل دو تا دلیل بوده. دلیل اولش این است که جهان در حدود 20 سال در افغانستان در جنگ بود، در کمک بود و متاسفانه که اون جنگ ها و کمک ها نتیجه مثبت نداشت. و دلیل بعدیش دومش این هست که در دنیا حوادث دیگه ناگوار سال بزرگی در حال وقوع پیوستن است، جنگ اوکراین است. به این دلیل بله دنیا در قسمت افغانستان در یک حد چشمی میشه.
پرسش آخر ما بسیار اگر امکان داره استاد کوتاه پاسخ بگین، وقت برنامه بسیار محدود است. طالبان خودشان از جمله گروه هایی هستند که بارها مسئولیت امرای دهشت افغانی را به عهده گرفتن. تبدیل شدن این گروه به یک نظام صاحب قدرت چقدر سبب نگرانی در نظام جهانی و شیوه حکومتداری مدرن میشه در حال حاضر؟
خب یک پدیده نوریز در طول تاریخ بشریت بسیار گروه های وجود داشتن که گروه های تروریستی و به اصطلاح شورشی بودن ولی بالاخره تبدیل شدن به حکومت. مثلا شما ماو زدونگ را در چین در نظر بگیرین، فیدل کاسترو را در کیوبا در نظر بگیرین، در اسرائیل خود گروه های لیهی و ارگون هر دوش گروه های تروریستی بودن که در 1948 تبدیل شدن به حکومت اسرائیل. این یک پدیده نولیز و طالب ها هم که حال دوباره تبدیل شدن به حکومت دی فکتو در افغانستان، حکومت دی جور نیستن، دی فکتو هستن. بنابراین این گک نولیز و مسئله نگرانی در نظم جهانی نیست.
دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار روز سه‌شنبه طی گزارش گفت که با وجود که رژیم طالبان 50% جمعیت افغانستان را در حبس خانگی قرار داده است، امریکا 8 میلیارد دلار را برای مردم افغانستان و مهاجرین افغان فراهم کرده است. همکارم فرخنده پیمانی در این مورد جزئیات را تقدیم می کند.
سیگار در این گزارش تجدید شده خود به کانگرس امریکا متذکر شده است که پس از تسلط شدن دوباره طالبان بر افغانستان در سال 2021 بخش اعظم دستاوردهای زنان را و دختران افغان که در 20 سال گذشته به دست آورده بودند کاملا از بین رفته. بر طبق این گزارش سیگار، طالبان از طریق فرامین به گونه هدفمند حضور زنان را از زندگی عمومی هدف حذف کردند و همچنان افغانستان حالا یگانه کشور در جهان است که رفتن دختران به مکاتب متوسطه و عالی و پوهنتون ها غیر قانونی می باشند. گزارش سیگار همچنان حاکی است که طالبان نیمی از مردم را به حبس خانگی محکوم کردند. برخی از فعالین حقوق بشر با تایید این گزارش سیگار و موارد نقض حقوق بشر توسط طالبان میگویند که حالا موقع آن است که جهان سکوت خود را بشکند و وارد عمل شود و نگذارد که طالبان به این عمل کردشان در افغانستان ادامه بتن.
ما این گزارشات اینا را در حد دادخواهی بر مردم افغانستان نمیپنداریم، در چند اینا مسئولیت گزارش دهی دارن. اگر بتانند در قبال رفع این مشکلات با نهادهای مسئول چانه زنی بکنن تا بتانند بر وضعیتی که فعلا مردم در افغانستان داره از این مجرا اینا خدمت بکنن، میتونن در صحیح عمل این وضعیت برملا بسازن.
خب سیگار در این گزارش همچنان گفته است که پس از تسلط شدن دوباره طالبان بر افغانستان، ایالات متحده آمریکا من حیث بزرگترین کمک کننده بر مردم افغانستان و مهاجران افغان باقی مانده و از آگست سال 2021 به این سو بیش از 8 میلیارد دلار را برای مردم افغانستان فراهم کرده.
آنچی را اکنون می شنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
یک سال قبل پس از ماها نمایش قدرت نظامی و نادیده گرفتن هشدارهای جامعه بین المللی مبنی بر تهاجم نظامی قریب الوقوع روسیه بر اوکراین، ولادیمیر پوتین تهاجم نظامی گسترده را بر همسایه روسیه که دارای حاکمیت ملی است انجام داد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در سفر اخیرش به پولند با اشاره به تهاجم روسیه بر اوکراین گفت از زمان جنگ جهانی دوم بزرگترین جنگ زمینی در اروپا آغاز شده بود. اصولی که برای بیش از 75 سال تهداب صلح، رفاه و ثبات در جهان بود در معرض خطر شکستن قرار گرفت. بایدن علاوه کرد زمانی که روسیه حمله کرد اوکراین به تنهایی در معرض امتحان قرار نگرفت. تمام جهان برای سالها با آزمون مواجه شد و سؤالی که با آن مواجه شدیم به همان اندازه‌ای که ساده بود عمیق‌تر نیز بود. آیا پاس خواهیم داد یا رو خواهیم گشتند؟ رئیس جمهور بایدن گفت زمانی که رئیس جمهور پوتین دستور داد که تانک‌هایش به اوکراین داخل شوند او فکر میکرد که ما پهلو میگردانیم. او اشتباه میکرد. مردم اوکراین بسیار شجاعند. امریکا، اروپا، ائتلافی از کشورها از اقیانوس اطلس تا آرام ما بسیار متحد بودیم. دموکراسی بسیار قوی بود. بایدن گفت در عوض پیروزی ساده ای که آن را تصور و پیش بینی میکرد، پوتین با تانک‌های سوخته ماند و نیروهای روسیه در هم ریخت. او به فکر فنلند سازی ناتو بود. در عوض او ناتو سازی فنلند و سویدن را به دست آورد. او فکر میکرد که ناتو شکسته و منقسم خواهد شد. ناتو بیشتر همبسته شد و نسبت به هر وقت دیگر متحد شده است. رئیس جمهور بایدن گفت دیکتاتوری که قصد احیای مجدد یک امپراتوری را دارد هیچگاه نمیتواند عشق مردم با آزادی را بزداید. وحشیگری هیچگاه اراده آزادی را سرکوب نمی کند و اوکراین هرگز برای روسیه یک پیروزی نخواهد بود. جو بایدن گفت یک سال پس از آغاز پرتاب بمب‌ها و ورود تانک‌های روسی به داخل اوکراین، اوکراین هنوز هم مستقل و آزاد است. از خرسون گرفته تا خارکیف مبارزان اوکراینی سرزمین خود را پس گرفتند. در بیش از 50% قلمرو را که روسیه سال گذشته در تصرف داشت، پرچم آبی و زرد اوکراین بار دیگر با افتخار در اهتزاز است. رئیس جمهور زلنسکی هنوز هم یک حکومت منتخب دموکراتیک را رهبری می کند که از اراده مردم اوکراین نمایندگی می نماید. رئیس جمهور بایدن گفت همانگونه که اوکراین همچنان در برابر تهاجم روسیه از خود دفاع می کند و به حملات متقابل خود ادامه می دهد، روزهای بسیار دشوار و تلخ پیروزی ها و مصیبت ها ادامه خواهد داشت. اما اوکراین با عزم آهنین برای جنگ پیشرو آماده است و ایالات متحده یک جا با متحدین و شرکایش به حمایت از اوکراین ادامه می دهد تا از خود دفاع نماید.
آنچه را شنیدید تبصره‌ای بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را منعکس می نماید.
گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا مشنوید. برخورد تیاره های نظامی ایالات متحده امریکا و روسیه بر فراز بحیره سیاه واکنش جهان را برانگیخته است. واشنگتن گفته است که یک جت جنگی روسیه روز سه‌شنبه با یک تیاره بی‌سرنشین امریکایی برخورد کرد که در نتیجه نظامیان امریکایی مجبور به سقوط دادن این تیاره در آب‌های بین المللی شدند. ایالات متحده و شماری از متحدین آن روسیه را به نقض قواعد بین المللی متهم کردند. ولی روسیه ضمن رد اصابت این تیاره ها سانحه یک روز قبل را عمل تحریک کننده خوانده است. شرح بیشتر در این مورد را از همکارم سعید عزیز الرحمن میشنوید.
مقامات نظامی ایالات متحده امریکا میگویند یک جت جنگی روسیه روز سه‌شنبه با یک تیاره بی‌سرنشین تجسسی امریکایی بر فراز بحیره سیاه برخورد کرد که در نتیجه نظامیان امریکایی مجبور به سقوط دادن این تیاره شد.
یکی از تیاره های نو سو-27 روسیه با پره تیاره بی‌سرنشین نو MQ-9 برخورد کرد. در نتیجه نیروهای ایالات متحده مجبور به سقوط دادن تیاره MQ-9 در آبهای بین‌المللی شد.
ایالات متحده می گوید که تیاره این کشور مشغول مأموریت همیشگی در حریم بین‌المللی بود. به گفته نظامیان امریکایی قبل از برخورد جت جنگی روسیه برای مدت 30 تا 40 دقیقه در نزدیکی درون امریکایی پرواز کرد و چندین بار مواد سوخت را نیز بر این درون ریخت. ایالات متحده این عمل روسیه را غیر مسئول و نقض بی‌شرمانه قوانین بین المللی خوانده است. ولی مسکو برخورد تیاره روسی با تیاره امریکایی را رد کرده و می گوید که تیاره امریکایی در نتیجه دور خوردن شدید با سطح آب تصادم کرد. آناتولی انتانوف سفیر روسیه در ایالات متحده می گوید که مسکو سانحه سه‌شنبه را به مثابه یک عمل تحریک کننده تلقی می کند.
فکر میکنم این عمل واقعا تحریک کننده بود. آنان یعنی امریکایی ها ما را به اقدامات مشخص تحریک میکردند تا بعدن بتوانند اردوی روسیه را به غیر مسلکی بودن متهم کنند.
پس از تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین، تشنج میان ایالات متحده و روسیه رو به افزایش بوده و رویارویی جت جنگی روسیه با تیاره بی‌سرنشین امریکایی تنش میان دو کشور را بیشتر ساخته است. پس از اوج جنگ سرد این نخستین تیاره امریکایی است که در رویارویی با جت جنگی روسی سقوط داده شده است. اقدامی که نگرانی جهان را برانگیخته.
ما این واقعه را از نزدیک دنبال میکنیم. در ارتباط به این موضوع تماس های لازم را برقرار کرده ایم. مهم این است که همه طرف ها حریم فضایی بین المللی را احترام کنند. از روسیه میخواهیم که این کار را بکنند.
وزارت دفاع روسیه گفته است که تیاره بسرنشین امریکایی بر فراز این بحیره و در نزدیکی شبه جزیره کریمیا در پرواز بود. با گفته این وزارت، پس از سانحه سه‌شنبه، جت جنگی روسی به گونه مسئول به قرارگاه خود برگشت.
برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته شام